صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های هوشع نبی، 28 قسمت از تورات مقدس. خداوندا، اکنون که به کلام مقدس و جاودانه تو روی می آوریم، استدعا داریم که حجاب جهالت و افکار فانی جسمانی را از ما دور کن تا با روح راستی و بصیرت روحانی قادر شویم امور روحانیت و حقایق عالم ربانی را درک کرده و آن را به جان پذیرا باشیم. بگذار فروغ تو ای خداوند قلب‌های تاریک ما و ذهن ما را منور سازد و کلام تو که حقیقت زنده است در قلبمان رسوخ نماید. این تمنا را به نام و به لیاقت منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور توست، می طلبیم. آمین. حقجویان عزیز و عاشقان راه راستی و طالبان کلام زنده خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از پدر آسمانی و خدای قادر مطلق و از منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده برای شما سلامتی و نیرو و فیض و آرامش الهی رو خواستار هستم. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب هوشع نبی بکشایید تا از پیام این راد مرد خدا که در قرن 8 قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد آیات را مطالعه کرده و ببینیم که خداوند برای ما امروز از آنچه که به هوشع عطا کرده است چه پیامی دارد، زیرا گفتار خدا جاودانی، ازلی و ابدی است و برای تعلیم و تربیت و اصلاح ما بسیار مفید است. ولی قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، اجازه میخوام به نامه آقای بیات که از جوادی تهران نوشتن اشاره کنم، زیرا ایشان از ما تقاضا کردن که از رادیو نامه‌شون رو پخش کنیم. آقای بیات ضمن احوال پرسی در ابتدای نامه‌شون مینویسد: مدتی است که پایبند برنامه‌های بسیار مقدس و شریف صدای انجیل گشتم و با کمال میل و خرسندی به آن گوش می دهم و به کمک خدا آن را به کار می برم. اما منظور از نوشتن این نامه این است که اولا از شما تقاضا کنم که کتاب عهد عتیق و عهد جدید و همچنین کاست فیلم عیسی را اگر براتون مقدور است برامون به فارسی ارسال بدارید که اجر شما را پدر آسمانی عطا خواهد کرد. و سوال و مطلب دومی که دارم این است که در پیام‌های خود فرمودید که بهشت فقط مکان عبادت است. اگر اینطوره، پس عاقبت حوری‌های بهشتی که برای ما مردها وعده داده شده است چه می‌شود؟ و شرابهای عالی که وعده داده شدن چه هستن اگر نوشیدنی نیستن؟ خیلی خوشحال می شوم که در این مورد توضیح به ما بدهی تا ما روشن بشویم. دوست عزیز، ضمن تشکر از نامتون عرض کنم که با کمال میل عهد عتیق و عهد جدید رو براتون ارسال می کنیم و دعای من این است که در اطاعت کردن از کلام خدا روز به روز موفق تر شوید تا به خداوند نزدیک تر شده و سیرت و صفات الهی رو در زندگیتون آشکار کنیم. زیرا اگر همت به خرج بدهید و قلباً طالب اطاعت از خداوند باشید، خود خدا وعده داده است که روح القدس را به شما عطا کند تا با نیروی آسمانی او قادر به اجرای اطاعت از اراده او باشید. چون بدون کمک روح القدس هرگز امکان ندارد که من و شما بتونیم در اراده حق عمر خود را به سر بیاوریم. و ما مطلب دوم درباره زندگی ایمانداران در ملکوت خدا و یا در بهشت که شما به آن اشاره فرمودید، عرض کنم همانطوری که بارها عرض کردیم، مطابق کلام خدا در ملکوت خداوند انسان نه گرسنه می شود و نه تشنه، نه نیاز به مایحتاج روزانه است و نه صاحب این بدن فانی است. خیر، بلکه خداوند به انسان بدنی تازه و عاری از گناه و آلودگی و عاری از نیاز عطا می کند. فراموش نکنید که همه وارد ملکوت خدا نمی شوند، بلکه عادلان و کسانی که گناهانشون بخشیده شده است و آنان صاحب بدن تازه خواهند شد. بنابراین نیازی هم به حوری های زیبا و فریبنده و جذاب برای مردها نیست. زیرا در آن ملکوت سماوی، جایی که خداوند هست، موضوع مذکر و مؤنث بودن وجود ندارد و همانطور که کلام خداوند فرموده است، در آنجا ایمانداران آنقدر شیفته و غرق شکوه و عظمت و جلال خداوند و محبت عظیم او میشوند و آنقدر صاحب بینش و معرفت روحانی هستند که همانند فرشتگان شبان روز به ستایش و جلال و عبادت خدا یکتا خواهند پرداخت. آنچه که در آداب و رسوم اعراب در مورد بهش گفته شده کاملا با عالم معنویت و کلام خدا مغایرت تام دارد، زیرا هیچ چیزی که فانی و شهوانی و برای ارضای نفس باشد در ملکوت خدا راه ندارد. لطفا برای درک این موضوع به کتاب سنجش حقیقت مراجعه کنید که امیدوارم بتونید این کتاب را تهیه کنید که به طور کامل در این مورد توضیح داده شده است. این بود نامه دوست عزیز آقای بیات از جوادی تهران. حالا دوستان، توجه شما را به مطالب فصل دهم از کتاب هوشع جلب می کنم. عرض کنم هوشع نبی وظیفه داشت که به هموطنان و قوم خیشان خود که در حکومت شمالی اسرائیل زندگی می کردن پیام داوری خدا را به سمشون برسونه و اعلام بداره که خدا آنها را به خاطر بت پرستی، به خاطر تظاهر و ریا، به خاطر طمع، به خاطر فساد اخلاقی، به خاطر شهوت پرستی، به خاطر پایمال کردن تمام قانونهای مقدس شریعت و یا به اصطلاح به خاطر زنای روحانی، آنها را داوری کرده و به اسارت آشوریان میفرسته و روی خود را از آنها برمیگرداند و در نتیجه از عنایات و رحمت و لطف الهی محروم خواهند شد. در فصل نهم نبی خدا هوشع به آنها میگوید که دلشون رو بی خودی به خاطر فراوانی محصول و اقتصاد خوب و آرامش ما قبل طوفان خوش نکنند، زیرا خداوند همه نعماتی را که به آنها عطا کرده است از آنها میگیرد و منقطع میسازد. بعضی ها وقتی دیدن که بوی داوری خدا میاد و حرفای هوشع نبی داره عملی میشه، قصد کردن به مصر فرار کنن تا از خشم و غضب آشوری ها و یا بهتر بگم از غضب داوری خدا در امان باشن. ولی هوشع نبی به آنها میگه که شما از غضب خدا نمیتوانید فرار کنید، زیرا هر جا بروید خدا در آنجاست و شما را داوری خواهد کرد. و هوشع بسیار تعجب میکنه از هموطناش که چرا اینطور احمقانه فکر میکنن و حیرانه که چرا به جای اینکه بیاین توبه کنن و از خدا طلب مغفرت و بخشش نماین، با گریزان شدن به مصر خیال میکنن از دست خشم و داوری خدا در امان خواهند بود. پس به آنان پیام خدا را میرسونه که چگونه آنانی که به طرف مصر گریزان هستند آنها نیز نابود خواهند شد و بقیه کسانی که توبه نکردند به وسیله ارتش مخوف آشور به اسارت رفته و همه برکات الهی را از دست خواهند داد و به عنوان برده و اسیر در سرزمین قربت جان خواهند داد. میگوید ای اسرائیل، مثل قوم ها شادی و وجد منما، زیرا از خدای خود زنا نمودی. در همه خرمنها اجرت را دوست داشتی، خداوند تو را داوری می کند. ای اسرائیل، مثل قوم ها شادی و وجد منما، زیرا از خدای خود زنا نمودی و یا به خداوند خود خیانت کردید، عهد و پیمانی که با خدا بستید شکستید. و دوستان عزیز، من در مورد این موضوع باز تأکید میکنم و خواهش میکنم به زندگی خودتون نگاه کنید، به افکارتون نگاه کنید، به قلبتون نگاه کنید، به اعمالتون نگاه کنید و بیایید خودتون با خلوص نیت به درگاه خدا آینه بشوید و ببینید که اعمالی که تا حالا انجام داده اید آیا برخلاف خداوند بوده یا نه. اگر شما قول دادید به خدا که در پیروی کردن از کلام او امین باشید ولی امین نبوده اید، بهتر هرچه زودتر توبه کنید، چون کسانی که امین نیستن و توبه نمی کنن از نظر خدا مرتکب زنای روحانی شدن، زیرا به هر حال کلمه زنا به معنی بیوفایی نسبت به عهد و پیمانی که بسته میشه و زنای روحانی به معنی بیوفایی نسبت به عهد و پیمانی که ما با خدا بسته ایم. و دوستان، تا فرصت هست بهتر توبه کنیم، زیرا سزای زناکاری مرگ است. حالا در فصل دهم اسرائیل به تاکستانی بی محصول و موی که بدون انگور است تعبیر شده که صحبت از بیهودگی و پوچ بودن می کند. آن هم زمانی که آنان از نظر اوضاع اقتصادی در اوج شکوفایی بود و کشورشون دارای ثروت زیادی بود و به محصولات بیکران خود فخر می کردن. ما در قسمتی از پیام هوشه هستیم که اعلام داوری خدا بر ما آشکار میشه و همچنین در این فصل مطلب دیگری نیز در مورد علت داوری خدا بر اسرائیل ها آشکار میشه که لازم من و شما نیز آن را بدانیم. آیه اول آیه است بسیار مهم. میگوید اسرائیل مو برومند است که میوه برای خود میآورد. هرچه میوه زیاد میآورد مذبه ها را زیاد میسازد. دقت کنید دوستان، خیلی مهمه. میگوید هرچی میوه برای خود میآورد مذبه ها را زیاد میسازد و هرچی زمینش نیکوتر میشه تماثیل را نیکوتر میکند. دقت کنید، هوشع نبی نمیگوید که اسرائیل تاکی است که میوه نمیآورد. خیر، زیرا در این ایام کشور اسرائیل از برکت خدا مملو بود و از نظر اقتصاد بسیار موفق و پربار بود. خدا هنوز نسبت به آنها مهربان بود و برکت خود را بر آنها عطا می‌کرد. بلکه مقصود هوشعی نبی این است که آنان را از آمدن داوری الهی آگاه ساخته و اخطار بده که اگر توبه نکنن نتیجه این داوری نابودی و فقر و بدبختی خواهد بود، زیرا در نظر خدا محکوم به فنا هستند. خیلی جالب، میگه هر چقدر خداوند آنها را برکت بیشتر میده، به جای اینکه بیان به طرف خدا و خدا را شکر کنن چیکار میکنن؟ به طرف بت‌ها میرون و یا تماثیل رو نیکوتر میکنن و یا بت‌های بیشتری رو، بت‌های بهتر و بزرگتری رو میسازن. خیال میکنن که بت‌هاست که آنها رو برکت داده. اگر توبه نکنن، خداوند میگوید نتیجه کارهاشون فقر و بدبختی خواهد بود، چون در نظر خدا محکوم به فنا هستن به خاطر اینکه به بت‌پرستی و ترک شریعت خدا محکوم شدن. اسرائیل مثل مویی است که بی ثمر می باشد و اگر تاکی بدون ثمر باشد آن را کنده و در آتش می اندازند. این موضوع ما را بیاد تعلیمات عیسی مسیح که در انجیل یوحنا فصل 15 بیان شده است می اندازد. در این قسمت از انجیل عیسی مسیح از تاک برای ما تعلیمات می دهد و می گوید من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخی که در من میوه نیاورد آن را دور می سازد و هرچه میوه آورد آن را پاک می کند تا بیشتر میوه آورد. ما اگر در ایمان خود امین و وفادار باشیم و از کلام خدا اطاعت کنیم، همانند شاخهای پربار تاک هستیم که بر اثر متحد شدن با تاک حقیقی یعنی منجی زنده عیسی مسیح قادر هستیم رفتار و اعمال شایسته و مقبول پسند خدا را داشته باشیم. ولی اگر بدون ثمر باشیم، یعنی اگر از تاک تغذیه نشویم، صاحب تاک یعنی خدا ما را منقطع می کند. قوم اسرائیل زمانی که از تاک حقیقی یعنی خدا و کلام مقدس او یعنی تورات پیروی می کردن، قومی پربار بودن. اما حالا که برای تغذیه روحانی خود نه خدا بلکه به سوی بت‌ها می رفتن، هیچ ثمری که مقبول خدا باشد رو از خود نشون نمی دادن. در نتیجه همانند موی خشکی بودن که خدا آنها را منقطع می کند. در آیه 2-5 هوشع نبی در دنباله پیامش می گوید دل ایشان یعنی دل قوم بنی اسرائیل از نفاق پر است. دل ایشان پر از نفاق است. الان مجرم می شوند و او مذبحه ایشان را خراب و تماثیل ایشان را منهدم خواهد ساخت، زیرا که الحال می گویند پادشاه نداریم چون که از خداوند نمی ترسیم. پس پادشاه برای ما چه تواند کرد؟ ایشان قسمهای دروغ خورده و عهدها بسته سخنان باطل می گویند و عدالت مثل خنزل در شیارهای زمین می روید. ساکنان سامره برای گوساله های بیت آون می ترسند. دقت کنید، ساکنان سامره برای گوساله های بیت آون می ترسند. یعنی مردم سامره از بت هایی که به شکل گوساله بودند و در بیت آون بودند می ترسیدند، زیرا که قومش برای آن ماتم می گیرند و کاهنانش به جهت جلال او می لرزند، زیرا که از آن دور شده است. در آیه دوم متوجه می شویم که کلام خداوند قلب های اسرائیلی ها رو آشکار میکنه، آنچه که در درونش رو آشکار میکنه، به زبان دیگر نه ظاهر بلکه درون رو نمایان میسازد. و دوستان عزیز، میخوام اول از همه بگم که خداوند همیشه به درون ما مینگرد و نه به ظاهر. خداوند به قلب و فکر و نیت ما توجه دارد و نه به نوع لباس و یا طرز غذا خوردنمون اهمیتی میدهد. خیر، میگوید قلب های آنان پر از نفاق است یا جدایی. این جدایی مفسرین عقیده دارند که اشاره به مردد بودن افکار و قلب بنی اسرائیله. چرا؟ چون از یک سو اینها اسم خدا را به زبان می آوردن و حتی خدا را به اصطلاح می پرستیدن، مراسم مذهبی را اجرا می کردن، زیارت هم می رفتن، اما از سوی دیگر عبادتشون از روی ایمان و صمیمیت نبود. می ترسیدن که بت پرستیشون درست نباشه. ولی چون بت پرستی به هر حال با آنها یک نوع آزادی شرارتی و فساد اخلاقی داده بود و لذت‌های فانی و جسمانی در تورات منع شده بود، ولی در بت پرستی جزء عبادت محسوب می‌شد، این بود که هم در پی بت پرستی می‌رفتند و هم در پی خدا پرستی. آنان مثل افرادی بودند که می‌خواستند هم خدا را داشته باشند و هم خرما را. یعنی می‌گفتند بیایید کیف و نوش این دنیا را نصیب خودمون کنیم و هر نوع لذتی هم که هست استفاده کنیم تا از قافله عقب نمانیم، چون ممکنه به هر حال فقط این یک زندگی رو داشته باشیم و اون دنیا این چیزایی نباشه و اینکه دیگه زنده نشویم. در ضمن بیا گهگاهی هم خدا پرست باشیم، رسومات مذهبی رو انجام بدیم که شاید به هر حال خدا هم حقیقی باشه، شاید یه روز داوری هم باشه و اون وقت سرمون کلا نره، درست مثل زمان خودمون که خیلی ها هستن که به هر دو میچسبن، هم دنیا را از یک سو دوست دارن و عاشق امور دنیوی هستن و از سوی دیگر امور مذهبی رو انجام میدن تا از قافله عقب نمانن. این حالت اسرائیل بود. در پی عیش و نوش و بت پرستی بودن، هم رنگ جماعت دنیا شروع بودن تا به اصطلاح خودشون از قافله عقب نمانن، ولی در عمق قلبشون یک انقلابی بود، انگار وجدانشون منقلب بود و آنان را پریشان حال کرده بود که آنچه دارن میکنن درست نیست. مبارزه درونی در قلب و فکرشون بود. فکر و قلبشون از شک و تردید پر بود که واقعا این حقیقت داره؟ آیا خدای نادیده درسته و یا این بت‌ها؟ و دوست عزیز، واقعیت اینه که بسیاری از مردم امروزه قلبشون پر از شک و تردیده. گاهی به وجود خدا معتقدن و گاهی منکران میشن. گاهی حتی با ایمان به پیشگاه خدا میان و دعا و راز و نیاز هم میکنن، ولی حتی به دعاهای خودشون هم مشکوک هستن. چون به جان که در انتظار قدرت خدا باشن خودشون دست به کار میشن. البته صحبت از شک و دردی داشتن و عدم ایمان میکنه وقتی که ما منتظر حرف خداوند نیستیم، منتظر اراده و ظهور قدرت خدا نیستیم. وقتی با هموطنان عزیزم در مورد خدا و قدرت او صحبت میکنم، میبینیم که همه توقع دارن وقتی چیزی رو از خدا طلب میکنن، خدا فوری و به طور معجزه‌آسا اون رو بهشون بده و دعاشون رو فوری اجابت کنه و میگوین که خدا که قادر مطلقه، او میتونه هر چی را که میخوام فوری و آنن و به طور معجزه‌آسا به من عطا کنه. از خدا طلب چیزی رو میکنن ولی وقتی جواب را فوری از خدا دریافت نکردن، پی کار خودشون میرن و سعی در حل همان موضوعی که از خدا طلب انجام آن را کردن میشوند. دوستان، درسته که خدا خدای قادر مطلقه و میتونه به طور معجزه‌آسا و آنی آنچه را خواستیم به ما بده، ولی فراموش نکنید که هرگز بشر نمیتونه به خالق خود دستور بده و یا زمانی برای انجام کارهایش رو تعیین کنه. اگر من و شما از خداوند طلب چیزی میکنیم، آن هم با ایمان و مطابق خواست خدا، دوست من، باید در انتظار خداوند باشیم. انتظار کشیدن سخته ولی در انتظار خداوند بودن بسیار لذت بخشه. ما بایستی در انتظار خداوند باشیم تا مطابق اراده و صلاح‌دید خود جواب را بدهد، آن هم موقعی که او صلاح میداند، نه اینکه موقعی که ما وقت برای خدا تنگ کرده باشیم. خیلی از ماها در دعاهامونم شک و تردید داریم. البته زبانان میگویم که ابدا شک نداریم، ولی عملا شک و تردید خود را آشکار میسازیم و این از بدترین دشمنان انسان در راه رسیدن به خالق است. حضرت یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح در رسالهش در مورد کسی که شک و تردید دارد میگوید: لکن هر که با ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، از خدا جواب را خواهد گرفت. اما هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. زیرا مرد دو دل یا مرد شکاک یا کسی که در اعمال خود و در ایمانش شک دارد، در تمام اعمال خود، در تمام رفتار خودش ناپایداره. یعنی در زندگی کلن ناپایداره. شخص دو دل یا شکاک در تمام رفتار خود ناپایداره و چنین شخصی نباید انتظار داشته باشه که خدا جواب دعاهایش رو میده. زیرا شرط اول دعایی که مقبول خدا واقع بشه همانی که ایمان داشته باشیم، نه شک و تردید، و شک و تردید متضاد ایمانه. مطلب دیگری که در آیه 3 آشکار میشه اینه که قوم اسرائیل نام خدا را ستایش میکردن ولی در همان حال نام خدا را نیز به باطل میبردن. و دوست من، امروز اگر یک ساعت توی خیابان و یا بازار قدم بزنی، شاید بیش از 100 مرتبه اسم خدا را از دهان اینان بشنوی که دارن به اسم خدا، به زمین و زمان، به نام خدا قسم میخورن و برای اثبات ادعاهای خود نام مقدس خدا را به باطل میبرن. ای عزیز من، تو مثل آنها نباش، زیرا نام خدا به مراتب مقدستره که ما اون را در کوچه و بازار برای اثبات ادعاها و حرفا و دلیل و برهانهای منطقی خودمون به کار ببریم. این گناه است که روز خود رو با نام مقدس خدا آغاز می کنید و یا به کلیسا میرید و خدا را ستایش می کنید ولی همان روز و یا روز بعد اسم مقدس او را به باطل می برید. این درویه، این تظاهره. نام مقدس خدا را به باطل نبرید که خداوند آن را من کرده. عیسی مسیح به ما امر کرده که هرگز اسم خدا را به باطل نبریم، بلکه با روح و خضوع و احترام تمام وقتی که نام مقدس او را به زبان می آوریم، او را با ایمان و بدون شک و تردید بپرستیم. مقصود آیه اینه که اسرائیل شمالی می گفتن ببین حکومت جنوب که خدا براشون پادشاه تعیین کرده و به اصطلاح خدا پرست هستن، نگاه کنید، مثل مادر نازا نعمت ندارن، مثل مادری هستن که بدون فرزندن. آنان مثل ما زندگی خوبی ندارن، اقتصادشون خوب نیست، پس معلومه که خدا توجهی به آنها نداره. اطاعت کردن از خدا و زجر کشیدن به خاطر خدا و به اصطلاح از شادیهای دنیوی محروم بودن، از لذتهای فانی بی بهره بودن، همش بیهوده است، زیرا عدالت و انصاف به هر حال اجرا نمیشه. ولی در آیه 4 هوشع نبی به خطاهای آنها اشاره میکنه و نشون میده که محکوم کردن دیگران کاریست آسان، زیرا آدمی همیشه عیب‌های دیگران رو میتونه ببینه و میبینه، ولی خود را بی‌عیب میبینه. عیب‌های اونها رو میتونستن اشاره کنن، بهش بگن بله قوم یهودا که خدا رو داره میپرسن ببین اینطوره آنطوره، ولی عیب‌های خودشون رو نمیدیدن. در عوض جلوی بت‌ها میپرستیدن و خیال میکردن که این درسته. از خدا نمی ترسیدن، ولی از گوساله های مجسمه می ترسیدن. عیب خود را نمی دیدن. نمی دانستن که جز خدای نادیده خدای دیگری نیست. در آیه 6 الی 8 خداوند موقعیت تاریک روحانی قوم را آشکار می کنه و نشون می ده که چگونه آنها را از بین می برد. می گوید اسرائیل رسوا خواهد شد و نابود می شود. نبی خدا در این آیات اشاره به فسادی که در کشور اسرائیل است میکنه و نشان میده که قدرت پادشاه و نه قدرت مذبحهای بت پرستیشون میتونه در برابر خدا و اراده او مقاومت کنن. و از آیه ده خداوند اینطور از طریق هوشع به قوم بنی اسرائیل سخن میگوید، میگوید هرگاه بخواهم ایشان را تأدیب خواهم نمود و قوم ها به ضد ایشان جمع خواهند شد هنگامی که به دو گناه خود بسته شوند. و افرایم گوساله آموخته شده را که کوفتن خرمن را دوست می‌دارد و من بر گردن نیکوی او گذر کردم و من بر افرایم یوغ می‌گذارم. یهودا شیار خواهد کرد و یعقوب مازو برای خود خواهد کشید. در این آیات خداوند مردم افرایم که بت پرست شده بودند را به گاوی تشبیه کرده که از خوردن محصول خرمن لذت می‌برد، اما از اینکه زمین را شخم بکند ناراحته. یوغ در زمان شخم کردن به گردن گاو میگذارن. خداوند میگوید آنان از برکات و نعمات که به آنها عطا کردم لذت میبرن، ولی حاضر نیستن که در برابر آنچه که دریافت کردن نسبت به من امین و وفادار باشن و حتی زجر به اصطلاح اطاعت از خدا رو بکشن. پس حالا که اینطوره کار میکنم که ثمره آنچه رو که انجام دادن رو دریافت بدارن، به طور که در آیه 12 الی 15 میگوید برای خود به عدالت بکارید و بر حسب رحمت درو نمایید و زمین ناکاشته را برای خود بزنید، زیرا که وقت است که خداوند را بطلبید تا بیابید و بر شما عدالت را بباراند، ولی شما شرارت را شیار کردید و در نتیجه ظلم را درو نمودید و ثمره دروغ را خوردید، چون که به طریق و به کثرت جباران خیش اعتماد نمودی. لحاظا هنگامی در میان قوم‌های تو خواهد برخاست و تمامی قله‌هایت خراب خواهد شد. دوست عزیز، امروز اعمال شما، رفتار و فکر شما چگونه است؟ خدا می‌گوید اگر عدالت و نیکویی را طریق زندگیت کرده باشید، ثمره آن را یعنی رحمت و لطف آسمانی را نصیب خود خواهید کرد، ولی اگر شرارت را انجام می‌دهی، ظلم را درو خواهی کرد. خداوند می‌گوید هر چرا بکاریم همون را دیر یا زود درو خواهیم کرد. راستی چه ثمری را امروز داری درو میکنی؟ خدا کند که ثمرات نیکو یعنی برکات و فیض و رحمت خداوندی را نصیب خود کرده باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.